보이다.
به نام خدا سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفته. خب همطور که مستحضر هستید در این برنامه به بررسی آخرین و تازه ترین خبرها و تحلیل اونها میپردازیم. شما هم اگر خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید بهمون پیامک بزنید به شماره سامانه پیامکیمون که شمارش 301035 هست. یه شماره تلفن هم داریم که دوستان آماده هستن تلفن های شما رو پاسخ رو باشن، 27861035. خواهش میکنیم که نقطه نظرت خودتون با ما در میون بگذارید. آنچه در برنامه رویداد امروز دربارش صحبت خواهیم کرد: عملکرد ناسازگار مناطق آزاد با اهداف شعار سال و تحقق جهش تولید، راهکارهای اساسی برای حضور بدون ضرر مردم در بورس، دلایل بحران کنونی بازار مسکن، بررسی مشکل آبرسانی به بخش قیزانیه اهواز، انتظارات از دولت کنونی عراق برای مقابله با مسئله مداخلات عربستان و دیگر کشورها. سفر هیئت ایرانی به افغانستان به منظور بررسی حادثه غرق شدن مهاجران افغانستانی. و ورود نفتکش ایرانی به ونزوئلا و شکست هیمنه آمریکا. بریم به سراغ گفتگوی برنامه رویداد. اولین گفتگومون در خصوص ورود نفتکش ایرانی به ونزوئلا هست. اقدام شجاعانه ایران در ارسال فرده‌های نفتی به ونزوئلا با واکنش بین‌المللی مبنی بر شکست استکبار آمریکا روبرو شده. در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با آقای دکتر قدیری ابیانه، سفیر اسبق ایران در مکزیکو و استرالیا. آقای دکتر سلام بر شما، خوش اومدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و عید فطر رو هم تبریک میگم.
سلامت باشیم، ما هم متقابلن به شما. واکنش آمریکا به انتقال بنزین از طرف ایران به ونزوئلا تا الان چطور بوده؟ هم اگه بخوام به مراحل مختلف تقسیمش بکنیم، اون موقعی که متوجه شدن برای این انتقال و بعد از اون و بعد از اینکه به نفتکش رسیدن به ونزوئلا.
بله، وقتی که ایران تصمیم گرفت به اینکه ترابرده های نفتی رو به ونزوئلا صادر بکنه، آمریکایی‌ها سعی کردن با لفاظی و تهدید ایران رو منصرف بکنن، اما ایران به مسیر خودش ادامه داد. این کشتی ها با پرچم ایران، با رادار روشن، یعنی میتونن قشنگ اون رو رصد بکنن، حرکت کرد. و دلیل اینکه آمریکا جرأت نکرد تعرض بکنه فقط وجود قوانین بین المللی که مانع او میشه نبود، چون اون نشون داده که خیلی از قوانین رو زیر پا میذاره، بلکه تجربهش از عمل ایران و اطلاع از توانایی ایران بود. خب قبلا انگلیسی همچین کاری رو کرد، یعنی کشتی ما رو توقیف کرد به قانونی، مذاکرات هم فایده نداشت باشون، حقوق بین‌الملل هم رعایت نکردن. حالا کی میخواد بره کجا شکایت بکنه که اونا چرا رعایت نکردن؟ اونچه که باعث شد اونا کشتی ما رو آزاد کنن، اقدام متقابل و سریع ایران در توقیف کشتی انگلیسی در خلیج فارس، که به یه توقیف فقط این کشتی هم ختم نمیشد اگر اونها آزاد نمیکردن. خب اینو دیدن اینا، پس از ترور شهید سلیمانی در عراق شاهد موشکباران ایران به مهمترین و بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق بودن. یه همچین حمله‌ای بعد از جنگ جهانی دوم اصلا سابقه نداشته، یک کشوری رسما حمله کنه به پایگاه رسمی نظامی آمریکا. و آمریکایی‌ها اگر اونجا هم عکس‌العمل نشون ندادن به خاطر این بود که می‌دونستن ایران توانایی داره تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا رو در منطقه مورد هدف قرار بده.
بله، حالا خودشون گفتن که این موضوع اصلا انقدر برای ما اهمیت نداشته که بخوایم واکنش نشون بدیم. چه تحلیلی رو این میشه داشت؟
خب معلومه وقتی نمیتونن به اصطلاح کاری بکنن، اون وقت میان توجیه میکنن، میگن مهم نبود، به خاطر این ما عکس‌العمل نشون ندیم، در حالی که براشون خیلی مهمه. ونزوئلا رو اینا تحریم کردن، بدجوری هم تحریم کردن، طوری که من تو خبرها میخوندم حتی اینا برای اینکه یکی مریض میشد با برسوننش نداشتن یا محصولاتی که کشاورزی رو نمیتونستن برسونن به محلهای مصرف، و ایران این فراورده ها رو فرستاده، براشون بسیار مهم بود، تو دنیا هم خیلی سر صدا کرد، برای آمریکا یه افت بزرگ بود، به خصوص که اونا آمریکای لاتین رو حیات خلوت خودشون میدونن. علت اینم که اینا این کارو نکردن، مانع نشدن، میدونستن اگر دست بخوام بزنن به کشتیای ما اینجا تو خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان اینجا میتونیم بلایی سرشون بیاریم که بیاد و نهسته به اصطلاح. اولا نفکشاشون رو میتونیم توقیف کنیم، کشتیاشون رو میتونیم توقیف کنیم، اگرم بخوان دخالت نظامی کنن مثلا در دفاع از نفکششون، یا اونجا بخواد نیروهای دریایی آمریکا مثلا نیروهای نظامی آمریکا بخوان مانع حرکت بشن، یعنی تعرض کردن به ما. تعرض نیروی دریایی آمریکا به ایران یعنی ما حق داریم به این تعرض جواب بدیم. لازم هم نیست تو کارهای جواب بدیم، تو همینجا جواب میدیم. یکی از علتی که اینها مثلا در حمله ما به عین الاسد عکس‌العمل نشون ندادن این بود که ایران 400 نقطه، یعنی 400 تا مراکز مهم نظامی و مهم منطقه رو شناسایی کرده بودن، تا به محض که اگر خواستن عکس‌العملی نشون بدن این 400 پایگاه منهدم بشه. و میتونیم این کارو بکنیم، یعنی ما موشکای نقطه زن داریم، خیلی هم داریم، و اونا هم راه دفاعی ندارن، در این الاسد ثابت شد. دو حالا میگفتن ما پهباد داریم، اولا همه جا پهباد چیز این موشکای ضد پاتریوت داریم، تو عربستان ثابت شد پاتریوت در مقابل حتی پهباد هم نمیتواند پهبادایی که یمن فرستاده مقاومت کنه، و اون مراکز نفتی عربستان منهدم شد. به هر حال قدرت نظامی ما، استحکام موضع ما، نترسیدن ما و جدی بودن ما در زدن آمریکا اگر بخواد تعرض بکنه باعث شد اونا بکشن کنار. حالا که کشتن کنار، مجبور شدن بکشن کنار، اون هاتوپودی هم که راه انداخته بودن دیدن نمیتونن کاری بکنن، حالا شروع کردن آقا چیز مهمی نبوده. خیلی هم مهم بوده، ایران با شجاعت.
متاسفانه که ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر قدیری عبیان. البته گفتگومون به یک نتیجه رسید، ولی اگر بخوایم که ادامه بدیم و جنبندی با ایشون داشته باشیم میتونیم ارتباط رو مجددا برقرار بکنیم. شما هم اگر خواستید که با ما در ارتباط باشید 30,000-1035 شماره سامانه پیامکی ما هست. خب خوشبختانه ارتباط مجدد ما با آقای دکتر قدیری عبیانه برقرار شد. آقای دکتر یک لحظه از دست خارج شدید، البته صحبتاتون رو تا انتها تقریبا متوجه شدیم. اجازه بدید که سوال بعدی ما ازتون بپرسم به عنوان آخرین سوال. تأثیر این ضعف آمریکا و شکست هیمنه آمریکا در همین سناریویی که در واقع اتفاق افتاد و این رخداد بین المللی، فکر میکنید بر رویکرد بین المللی چگونه خواهد بود؟ تأثیرش بر سایر کشورها چطور خواهد بود که چنین مسائلی رو میبینن و به حال این هیمنه آمریکا که برای خودش ساخته تا حدودی ضعیف شده و شاید قدرت و توانایی سایر کشورها هم بتونه اضافه بکنه؟ از شما بشنویم تبعات این موضوع.
بله، پیرو این دنبال این قضیه وزیر یا رئیس سیاست خارجی اروپا اعلام کرد که دوره هژمونی آمریکا و رهبریت آمریکا در جهان به پایان رسیده. اصلا نگفت به خاطر نفکشای ایران، ولی جای دیگه هم اینو گفتن. گفتن آقا جان، این نشون داد که آمریکا در مقابل ایرانی که به اصطلاح در حصر قرار داره، تحریم هست، نتونست اکشوال عمل نشون بده. این به اضافه اکشوال عدم اکشوال عمل دوره قبل، به اضافه به اصطلاح ضعف شدید آمریکا در مقابل با کرونا، اینا مجموعاً اینا علائمی هستن که دیگه آمریکا اون ابرقدرت سابق نیست و اون هژمونی خودش رو از دست داده. و واقعیت هم همینه. یه زمانی کشورها با هم رقابت میکردن، پیش دستی میکردن برای اینکه به اصطلاح تقدیر و تشکر از آمریکا و تعریف از آمریکا. امروز کشورها به جایی رسیدن که دولت‌های حتی همپیمان آمریکا دارن صراحتن از آمریکا انتقاد میکنن، صراحتن از ترامپ انتقاد میکنن، حتی گاهی مسخرهش میکنن، دستش میندازن، حتی توهین میکنن. یعنی آمریکا دیگه اون ابرقدرت نیست. بدهی‌های آمریکا هم سرسام‌آور شده. مثلا الان بدهی دولت فدرال آمریکا به بالای 25 تریلیون دلار رسیده. یعنی اگر ما بگیم درآمد ما به طور متوسط قبل از تحریم، درآمد نفت ما سالی 50 میلیارد دلار بوده، 25 میلیارد دلار یعنی به اندازه 500 سال درآمد نفت ایران. در واقع ما ساعت خورده سال اصلا نفت کشف شده تو ایران. حالا بدهی های دیگه هم داره تو این ایام کرونا هم که مثلا تو یه ماه آمریکا نزدیک 800 میلیارد دلار کسری بودجه داشته. خیلی پوله. 800 میلیارد دلار یعنی به اندازه تقسیم کنیم به 50 میشه 80 تقسیم بر 5، 14-15 سال درآمد نفت ایران کسری بودجه یه ماه آمریکاست. 40 میلیون نفر بیکار شدن بر اثر کرونا، که 40% اینا یعنی 16 میلیونش پیش بینی شده که حتی بعد از کرونا هم اینا نمیتونن شغل پیدا بکنن. و لذا باید بگیم این کاری که ایران کرد یه نمایشی بود، یعنی به رخ کشیدن و نمایان کردن پایان دوره سلطه آمریکا یا جهان تک قطبی. جهان داره به سمت جهان چند قطبی پیش میره، مطابق با نظر استراتژیست های دوست و دشمن. تمدن اسلامی، قطب اسلامی رو به شکلی و ایران رهبر طبیعی این قطب اسلامی رو به شکلی است. یعنی دشمن به ما فقط به عنوان یک کشور بزرگ مستقل ثروتمند ضد آمریکایی اسلامی نگاه نمی کنه، ما رو بزرگتر از این می بینه، ما رو رهبر طبیعی جهان اسلام می بینه. حالا ما قبلا می گفتیم، خود اونا می گفتن نفوذ ایران اومده تا دریای کارائیب، تا دریای مدیترانه. حالا ما تو کارائیبیم، نفت رو هم در شرایط سخت ونزوئلا بهشون رسوندیم و آمریکای لاتین هم حیات خلوت آمریکا محسوب می‌شده. این دیگه خیلی برای آمریکایی‌ها اوب داره، ولی چاره‌ای ندارم، کاری نمیتونم بکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
اقتدار نظامی ما، صلابت ما، صلابت رهبری ما و قدرت بازدارندگی نظام ما این همه باعث شده که و باعث خواهد شد که آمریکا سر جاش بشینه.
متشکرم آقای دکتر، خداحافظتون باشه.
خدا.
خب آقای دکتر قدیری عبیانه، سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا صحبت کردیم در خصوص ورود نفتکش ایرانی به ونزوئلا. ساعت 12:16 دقیقه است. همراه مؤسسه در برنامه رویداد بریم به سراغ گفتگوی دیگر. مداخلات عربستان سعودی در امور عراق از طریق اعزام تروریست ها به این کشور و حمایت مالی غیر مستقیم از داعش تغییر نکرده و همچنان ادامه داره. این تحولات رو بررسی میکنم همراه با آقای دکتر سید رضا صدرحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر صدرحسینی سلام عرض می‌کنم
خدمت خانم حسین‌دوغ، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشین. اول ببینیم که موضوع عربستان در قبال روند سیاسی در عراق تا به الان چطور بوده، تحلیل شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این نکته حائز اهمیته که جناب عالی هم در حوزه مسائل تروریسم از اون نام بردید و اینکه قطعا عربستان نسبت به مسائل امنیتی کشور همسایه خودش یعنی عراق که در طول سالهای اخیر اون فاصله گذاری مورد نظر عراق رعایت شده و سعودی ها علاقمند بودن که این فاصله گذاری کمتر باشه، حضور بیشتری داشته باشن، نفوذ بیشتری داشته باشن، الان در طول تقریبا 6 ماه گذشته که عراق دچار تحولاتی شد که بخشی از این تحولات سیاسی اجتماعی در حوزه های اقتصادی و امنیتی با در حقیقت سرمایه گذاری سعودی ها هم انجام شد، حساسیت سعودی ها بیشتر شد. اما این نکته را هم سعودی ها می دانند که کمترین نفوذ رو در حوزه های اجتماعی و سیاسی عراق دارند و تلاش می کنند با استفاده از موضوعات ایدئولوژیک و خدمتون عرض کنم که تدارک دیدن تروریست در عراق نفوذ خودشون رو افزایش بدن. البته برای نخستین بار در طول 4 ماه گذشته که سومین نخست وزیر عراق هم معرفی شد، پیام تبریکی از جانب آقای محمد بن سلمان به ایشون ارسال شد و صحبت از این هم هست که دعوتی ممکنه صورت بگیره برای سفر آقای محمد بن سلمان به عربستان.
بله، خب حالا این مداخلات از قبل هم وجود داشته، همچنان هم ادامه داره. چقدر دولت کنونی عراق اصلا میتونه برخورد قاطعی یا میخواد برخورد قاطعی با مسئله مداخلات عربستان داشته باشه؟
قطعا و یقینا با توجه به فضای حاکم بر مسائل سیاسی عراق، اکثریت مقاومتی در پارلمان و نگاهی که آقای الکاظمی قبل از نخست وزیری به مسائل امنیتی داشت با توجه به مسئولیتی که داشتن، قطعا و یقینا موضوع امنیت برای ایشون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، چون ایشون با توجه به مسئولیت گذشتهشون مسائل ناامنی و عناصر در حقیقت و مؤلفه های مؤثر در امنیت عراق رو به خوبی میشناسن. بنابراین به نظرم میاد که یک تلاشی در این رابطه صورت خواهد گرفت بدون اینکه همسایه عرب و سنی یعنی عربستان مورد آزار قرار بگیره یا در فضای رسانه‌ای مورد حمله مستقیم آقای الکاظمی قرار بگیره. قطعا آقای الکاظمی در حوزه مسائل امنیتی تلاش وافری خواهند کرد.
چه میتونه بکنه آقای صدرحسینی؟
بالاخره ایشون فرمانده کل قوا هستن.
نه، منظورم اقدام عملی هست که میتونه در این رابطه انجام بده. آیا فقط صرفا مسائل دیپلماتیک و امنیتی به صورت رایزنی خواهد بود یا اقدام عملی خاصی هم میتونه انجام بده تو این شرایط؟
قطعا میتونن انجام بدن و با توجه به آشنایی که ایشون نگاهی که به مسائل امنیتی دارن و آشنایی که به مسائل امنیتی دارن، برخورد با تروریسم در عراق قطعا جز دستورات کاری و اولویت های اول ایشون خواهد بود و در حقیقت این یک برخوردی است با اون همسایه‌ای که در حوزه مسائل امنیتی به دنبال ناامنی است.
در صحبتاشون قولی یا وعده‌ای یا اینکه شواهدی مشاهده بشه مبنی بر اینکه کار خاصی میخوان بکنن دیده شده یا نه؟
نه، عرض کردم خدمتتون تلاش بر این هست که حساسیت هیچ یک از همسایگان به هیچ عنوان در حقیقت تحریک نشه، اما قطعا یک همچین شخصیتی که با یک نگاه کاملا امنیتی آشنا به مؤلفه‌های امنیت هستن حتما و یقینا نسبت به موضوعات امنیتی ایشون حساسن و از همه توان پلیس فدرال و ارتش و هشت الشعبی در این رابطه استفاده میکنن، همونطور که از روز اولی که ایشون آمدن برخورد با عناصر مختلف تروریست بالاخص داعش در نقاط مختلف و به ویژه الانبار شروع شده و خیلی از تحرکاتی که داعش میخواست انجام بده با اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه‌ای که صورت گرفته به تأخیر افتاده و یا به طور کل از بین رفت.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر صدر حسین از توضیحاتتون.
خداحافظتون باشه. متشکرم. خدا.
خب صحبت‌های آقای دکتر سیدرضا صدرالحسین از کارشناس مسائل غرب آسیا رو شنیدید در خصوص آخرین تحولات عراق و انتظاراتی از دولت کنونی میره برای مقابله با مسئله مداخلات عربستان. دوستان عزیز شنونده، همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو در حالی که ساعت 12:22 دقیقه هست. سامانه پیام کوتاهمون 30,000-1035 شماره که شما میتونید تماس بگیرید باش و نقطه نظرت خودتون با ما در میون بگذارید 27-86-1035 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که ناماشنا هست برای همه 162 برای تهران و 27-81 با پیش شماره 021 برای شهرستان. خب بریم در ادامه برنامه رویداد به گفتگوی دیگه بپردازیم. اوضاع نابسامان بازار مسکن و بحران در عرضه و خرید و فروش در این بازار، خب همطور که شما هم میدونید پیکان انتقادها رو به سمت دولت گرفت، احتمالا خودتونم از این منتقدان هستید. اون چه که گفته میشه اینه که علت این اوضاع بحرانی اهمال دولت در 7 سال اخیر برای افزایش و تولید مسکن با توهم عدم نیاز به مداخله دولت در بازار مسکن هست. ببینیم که آقای دکتر فریدون پیر لورن از کارشناسان حوزه مسکن در این باره چه نظری دارن. آقای دکتر پیر لورن سلام بر شما، خوش اومدیم این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و وقت خیر عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. شما با تحلیلی که در مقدمه عرض کردم موافقید؟ یعنی در واقع اینکه دولت فکر می‌کردی که نیاز به مداخله نداره تو بازار مسکن و تلاشی هم برای افزایش تولید مسکن نکرده میتونه دلیل اصلی این اوضاع نابسامان باشه یا تحلیل دیگه ای دارید؟
به نظر من این فرض شما کاملا فرض درستی بوده. در سال‌های اخیر دولت خودشو بی‌نیاز از مداخله در امر مسکن میدونسته، ولی بحران کنونی مسکن یعنی این افزایش قیمت های نامتعارفه که صورت گرفته، به نظر من غیر از اینکه خود بازار مسکن دخیل بوده، نهاده های این بخش یعنی باعث این افزایش ها شده. شما میبینید که شما اگر دقت بفرمایید میبینید که این روزا ما شدیداً شاهد افزایش قیمت هستیم. یعنی این رویه از اواخر 97 شروع 96 اسفند شروع شده و تا امروز ادامه پیدا کرده. دلیل اصلیش به نظر من غیر از حالا مصالح و لوازم مورد استفاده در بخش مسکن، هزینه‌های نامتعارفی که بخش دولتی داره تحمیل میکنه به این بخش، مثل شهرداری و نظام مهندسی. ببینید در یک دو سال اخیر دو سه بار ارزش منطقی املاک بالا رفته و باعث شده که الان حدود عوارض شهرداری در دو سال اخیر حدود 400% افزایش پیدا کرده، 400% افزایش پیدا کنه. و موضوع همچنین در خصوص نظام مهندسی، نظام مهندسی هم همینطور بوده. یعنی نظام مهندسی که ما متری حدود 30-40 تومن دو سال پیش داشتیم، الان حدود 150 هزار تومن شده در هر متری هزینه خدمات ناشی از نظام مهندسی. به همین خاطر این هزینه‌های نامتعارف باعث شده که خیلی ما در قیمت مسکن افزایش داشته باشیم.
بله، یعنی مجموعه این دو عامل رو اگر بخواییم حساب بکنیم، چند درصد تاثیر میتونسته داشته باشه روی این افزایش قیمت مسکن؟
ببینید، متاسفانه اینا عوامل اصلی هستن دیگه. وقتی که دولت بی سیاست تو این حوزه و هیچ فکری نداره، هیچ برنامه‌ای نداره، خب ادعا میکنن، همه میگن آقا قیمت نباید افزایش پیدا کنه، ولی وقتی که خود وزارت اقتصاد ارزش مثلا منطقی رو بالا میبره، وقتی که شهرداری به علت هزینه‌های غیر ضروری که داره مجبور میشه که عوارض رو بالا ببره به صورت غیر واقعی، یعنی با دلایل جدید، با مواردی که داره عقد میکنه این روزا، واقعا مواردی که اصلا غیر قانونی هستش، ولی خب میگه از هر کی تونستم میگیرم، از هر کی هم نتونستم نمیگیرم. یا خود نظام مهندسی
عوارض غیر قانونی هست در بعضی؟
بله، خیلی از عوارض مثلا این روزا، عوارض ساخت، منظور عوارض نوسازیه. ببین، عوارض مثلا یه سری عوارض تراکم میگیرن، یه سری عوارض مازاد بر سطح اشغال میگیرن به علت افزایش قیمت‌های ناشی از ارزش منطقی املاک. میدونید وزارت اقتصاد سالانه ارزش منطقی اعلام میکنه و بر اساس اون ارزش منطقی یه سری عوارض اخذ میشه. این حالا این بحثای هست. مردم هم برای حفظ داراییشون با توجه به از دست رفتن ارزش پول ملی، میدونید به بخش‌های مختلف، بازارهای مختلف رو آوردن. یه بخش هم مسکنه. این روزا من خودم شاهد هستم که خیلی، یعنی شاید بالای 80% افرادی که دارن خرید میکنن افرادی هستن که سرمایه گذارن، یعنی اون نقدینگی بزرگی که در دست مردم هست، اینا دنبال دارن که با توجه به از دست رفتن ارزش پول ملی حفظ ارزش دارایی بکنن، لذا میان تو بخش مسکن. اکثرا متقاضی های غیر واقعی هستن. اگر متقاضی واقعی هم وجود داره، دیگه الان تو تهران نیست، رفته تو حاشیه، رفته تو حاشیه، مثلا اگه کسی تهران زندگی میکنه تو حاشیه کرج داره میخره، حتی نه در خود کرج، تو حاشیه تهران، تو مثلا بومهن و رودهن و این مساکن مری که یه روزی خیلی خوششون نمیمد، الان مثلا با 400 تومان 500 تومان معامله میشه به خاطر بالا رفتن قیمت. بله، دولت تو این چند سال متاسفانه در دوران وزارت آقای آخوندی به علت اون نگاه لیبرالیستی که داشته، ایشون میگفت که بازار باید تنظیم باشه و نیازی به مداخله دولت نباشه، به هیچ عنوان مداخله نکرد. اخیراً هم که بعد از وزارت جدید تو بخش مسکن دخالتی داره صورت میگیره، البته تصریح بشه و دنبال اینه که یه سری واحدهای بسازن برای اقشار ضعیف جامعه. خب اینم میدونید که مسکن یک امری نیست که سرعت تولیدش به این انقدر بالا باشه که ما آثارشو در عرض چند ماه تو بخش مسکن ببینیم.
بله، بلند مدت.
لذا بلند مدت
ما اولین بار نیستش که به هر حال شاهد این افزایش قیمت‌های شگفت‌انگیز در حوزه مسکن هستیم. حالا جنس دلایلی که شما الان اشاره کردید در سال‌های اخیر با جنس دلایلی که مثلا سال‌های گذشته تر عقب‌تر از اون وجود داشته الان فکر می‌کنید متفاوته به خاطر اون نگاه رو کرد که اشاره کردید، یا اینکه ما مشکلاتمون در حوزه مسکن بنیادی‌تر از این حرف هست؟
من فکر میکنم نهادهای دولتی، حالا نیمه دولتی، اینا که دخیل در آن مثل دارایی و مثل شهرداری و نظام مهندسی و امثاله، اینا توی این سالهای اخیر به خاطر کسری بودجه که داشتن نمیتونستن از منابع عمومی این کسری بودجه رو تامین کنن، در سالهای